نیکرد تولدم تو کشوری بزرگ شدم که از سر مخزنه ها اسم علی و بچه هاش پیچید سمتر طرف دل میره ایمون نجف میخوام که نوکرش باش غلام غنبرش باشم با علی با علی با علی تا آخرش باشم علی اون حب با نسیم و نار و جهنم نسیم و مصطفى حقا امام الانس و الجنه علی مولا علی مولا
ها علی بشر کیف بشر ها علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر علی آمد بشر اما چه بشر بشری کوست خدا را مظهر هو و المبدأ شمس و ضیاء هو و الواجب نور و قمر علی و حق چو ضیاء و خورشید علی و حق به مثل نور و قمر اذن الله و عین الباری یا له صاحب و سمع و بصر خود علی گوش خود علی گوش و علی چشم خداست ای عجب حق بودش سمع و بصر ما هو الله ولکن مثلا معه الله کنار و حجر مثل حق بود او نیست خدا لیک با اوست چو سنگ آذر جنس الاجناس علی و بنوه نوع الانواع الی الهادی عشر جنس الاجناس علی و ابنائش نوع الانواع یک و ده بشتر فلکن فی فلکن فیه نجوم صدفن فی صدفن فیه درر فلکی در فلکی پر انجم صدفی در صدفی پر گوهر حبه مبدأ خلد و نعم بغضه منشأ نار و سقر مهر او باعث جنات نعیم کین او مورث نار است و سقر من له صاحبه کالزهراء او سلیل کشبیر و شبر خود کرا هست چو زهرا همسر یا دو فرزند چو شبیر و شبر یا علی عبدک یغدو و یروح من معاصیه بخوف و خطر یا علی بندعتا در شب و روز باشد از خوف معاصی به خطر قال ما یأمل من که نظرا هل اتا مرتقب من که نظر دیرگاهیست امیدش نگهیست از تو آیات رسدی نش آخر لزراری که صلاتون و سلام شارق العالم مالا حوذر باد بر آل کرامت صلوات تا که خور میزند از مشرق سر لحماک نفحات البرکات کلما جاء نسیم به سحر بر طرفدار تو بادا برکات میوزد تا که نسیمی به سحر
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم عرض سلام ادب احترام ارادت ویژه دارم حضور یکایک شما عزیزان و ارجمندان بیننده ویژه برنامه خورشید کعبه خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه امشب اجازه بدید مثل همیشه و مثل این سه شبی که در خدمت شما عزیزان بودیم ولادت سراسر نور و سعادت و میمنت و نورانیت حضرت امیر المؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه رو ابتداعا محضر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین شما محبان اون حضرت تبریک و تهنیت و شاد باش عرض بکنم. انشاءالله هر جای جهان هستید، از هر طریقی و به هر شکلی بیننده این قاب جهانی هستید، دلهاتون چراغونی شده باشه، لبهاتون خندون باشه در این مناسبت فرخنده. آقا سید سلام علیکم.
سلام علیکم.
اسعد الله ایامکم.
ایامکم خیلی ممنون.
عیدتون مبارک باشه.
شریف خوبید ان شاء الله.
باز هم این توفیق نصیبمون شد که در خدمت محبین حضرت امیرالمومنین باشیم.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا امیر المؤمنین. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض میکنم روز ولادت با سعادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، مردترین مرد عالم رو به محضر تمام مردان و پدران عزیز و ارجمند. انشالله که عیدی ما به زودی زود فرج آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین باشه. عرض قبولی طاعات و عبادات دارم در امروز که روز اولین روز از ایام البدر بود و از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. عزیزان و خدمتگزارانتون در شبکه جهانی حضرت ولی عصر روحان و فداه رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. امشب هم در آخرین شب از ویژه برنامه خورشید کعبه با ما باشید با بخش‌های متنوعی که عزیزان تدارک دیدن تا پایان برنامه.
ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت. ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت. کوثر علم داره پیغمبر، ساقی کوثر علم داره پیغمبر. تو تنها کفر به حضرت زهرایی، امیر مؤمنینی و والایی، آسمونی تاهایی، وسیع آسمونی تاهایی. روح یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. روح یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. سردار خنده علی حق و نعل حق، نفاق آقا، تو صراط مستقیم دنیا، تو صراط مستقیم دنیا. تو باب علمی و اسد ملک لافتا، دست خدا و یار فداکار مصطفی، دست خدا و یار فداکار مصطفی، دست خدا و یار فداکار مصطفی. میرو سالاری امیر یوم داری، میرو سالاری امیر یوم داری. تو این که بر مهر نبوت ماهی، زاده نبی مثال بیت اللهی، نقطه تحت باء بسم اللهی، نقطه تحت باء بسم اللهی.
عرض خیر مقدم مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. اسعد الله ایامکم. انشالله که امروز بهترین روز براتون باشه، بهترین عیدی رو از دستان پربرکت پدر امت آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه دریافت بکنید. خب طبق روال هر روز برنامه، هر شب برنامه یک مسابقه پیامکی داریم که ابتدای برنامه خدمت شما دوست عزیزم آقای اکبری قرائت میکنن، زیرنویس هم میشه و شماره ها و راه های ارتباطی هم اعلام میشه و میتونید که شرکت کنید. حالا سوال برنامه رو آقای اکبری شما بفرمایید.
بله، ممنون از توضیحاتتون. سید، سوال برنامه امشبمون این هستش که عالم مشهور اهل سنت که به تواتر ولادت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در کعبه اعتراف کرده چه کسی بود؟ حتما پاسخهای صحیح خودتون رو برای شماره‌ای که خدمت شما زیرنویس میشه برای ما ارسال بفرمایید. انشاءالله هول و هوش حالا ساعت 9 و ربع 9 و 20 دقیقه احساس میکنم که بله اواخر برنامه ما قرعه کشی رو خواهیم داشت و به قید قرعه خدمت عزیزانی که برنده شدن جوایزی اهدا خواهد شد. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکر. خب میرسیم به بخش کارشناسی اول.
بله،
در حقیقت و امشب حسن ختام این برنامه و شب آخر این برنامه بسیار مفتخر و مسروریم که در خدمت استاد ارجمند تاریخ و سیره، کارشناس عالی قدر و ناماشنای شبکه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری باشیم و از مباحثشون استفاده کنیم. حاج آقا سلام علیکم، اسعد الله ایامکم، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و حضرت عالی سلام و همگان عزیز این برنامه هر جایی که شرف حضور دارن و عرض تبریک این مناسبت بسیار بزرگ رو و روز پدر رو، پدر امت همونطور که اشاره فرمودید و عرض که انشالله که ما حق فرزندی رو بتونیم ادا بکنیم. امیرالمؤمنین که حق پدری رو ادا میکند نسبت به امت، چون که رسول خدا صلی الله علیه و آله همینطور، ما انشالله بتوانیم فرزندان شایسته برای اون حضرت باشیم، انشالله ادا تکلیف بکنیم وظایفی که در قبال اون بزرگوار داریم و در واقع شکرانه نعمت تشیع ولایت محبتی که خداوند متعال عطا کرده به ما که خب بسیاری محروم هستن از این نعمت، انشالله که حداقل مثل امروزی بتواند بهانه‌ای بشود برای اینکه توجهی بکنیم به این نعمت و انشالله اون چه که هر یک از ما به نوبه خودمون وظیفه داریم بتوانیم انشاءالله ادا بکنیم.
انشاءالله رب العالمین. انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد جباری. خب مباحثی که در خدمت حضرت عالی هستیم عموما مباحث تاریخی است و واقعا هر وقتی خود بنده در محضر شما بودم نکته های ارزنده ای رو آموختم، یعنی چنان نکاتی رو میفرمایید که کمتر شاید بیان شده باشه، کمتر مطرح شده باشه و خب جا داره امشب که شام ولادت آقا امیرالمؤمنین هست اصلا بفرمایید از خود ولادت حضرت، اینکه آیا چه اتفاقاتی افتاد و این رابطه آقا امیرالمؤمنین و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این رابطه برادری، این رابطه اخوت و همچنین پدری امت، همه اینها رو انشالله امشب در محضر شما می آموزیم.
خواهش میکنم. بله، چون دیشب هم برنامه آینه تاریخ رو در خدمت عزیزان بیننده بودیم. بله. و به هر به مناسبت اون روایت با تفصیل در واقع روایت منقول از امام صادق سلام الله علیه که البته عرض شد روایت مربوط به ولادت امیرالمؤمنین در کعبه رو و بسیاری نقل کرده اند از شیعه و اهل سنت و با تفصیل هم نقل شده، منتها ویژگی اون روایت که دیشب اشاره کردیم از اعمالی مرحوم شیخ طوسی این که از لسان امام صادق سلام الله علیه عن آبائهی
بله.
نقل شده و اینکه در اون به اصطلاح لحظه ورود جناب فاطمه بنت اسد سلام الله علیها به اصطلاح مسجد الحرام و اون نجوایی که در کنار خانه کعبه با خداوند متعال دارد و اینکه خدا رو قسم میده به این مولود و ولدی که در شکم دارد و اینکه او با من سخن میگوید، من انس میگیرم با او و میدانم که او آیه ایست از آیات تو. اینطور نجوا میکنه، میگه سرش رو به سمت آسمان بلند کرد و خدا را قسم داد به حق این مولود با این اوصاف که این وضع هم رو برای من آسان بگردانی. که خب همطور که این در واقع عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر اکرم و یزید ابن قعنب هستن که اینها شاهد اون صحنه هستن و امام صادق سلام الله علیه هم اشاره به این میکنه که اینها اونجا نشسته بودند و گروهی از بنی هاشم و غیر اونها بوده اند. من تا اینها نقل میکنن و امام صادق از اینها در واقع نقل میکنه که میگه وقتی این دیوار کعبه شکافته شد، انفتح البیت، ندارد باب البیت. این در واقع رد میکند اون بعضی از گزارش هایی که سعی کردن بگن در خانه کعبه گشوده، از در وارد شد. این عرض میکنم که نه، یعنی این خود بناس هستن بحث ولادت حضرت خارق العاده باشه،
معجزه وار باشد.
بله، یعنی اینها کاملا متوجه شدن، یعنی دیوار شکافته شد از سمت مقابل در فعلی کعبه. بله. یعنی سمت مستجار در واقع.
بله.
عزیزانو که مشرف شدن کنار رکن یمانی، بخش دیوار کنار چسبیده به رکن یمانی مستجار معروف، محلی که به هر حال پناه گناهکاران پناه به اونجا میبره، اونجا شکافته شد و وارد شد و دیوار التیام پیدا کرد. و میگن که ما رفتیم و هر چه کردیم در رو باز بکنیم ممکن نشد. فهمیدیم امر من امر الله، این عنایت الهی است و امر خاصی است. بلزا دست برداشتیم، منتظر شدیم ببینیم که چه رو خواهد داد. تا 3 روز در مکه پیچید این خبر و زبان زد شده بود و زنها درون مخدرات فی خدورهن داخل خانه ها در این باره سخن میگفتن. بعد از 3 روز فاطمه بنت اسد از همون قسمتی که شکافته شده بود دوباره دیوار باز شد و از همونجا خارج شد.
الله اکبر.
یعنی مشخصه که خداوند متعال میخواد به بشریت، به جهان اعلام بکند که این طفلی که الان میخواد متولد شد، بعد به ولادتش تا زمان شهادتش، این وجود برگزیده من هست، مصطفی است، مجتبی است. گرچه این القاب رسول خدا صلی الله علیه هست، اما امیرالمؤمنین نفس پیامبر هست، لذا او هم برگزیده است و چنین ولادتی که خاص امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست و در تاریخ به اقرار شیعه و اهل سنت، شیعه که در این قسمت متفق هستند، تعدادی از عالمان اهل سنت هم اقرار به این کرده اند که این خاص امیرالمؤمنین. ببینید روایات ما در باره ولادت حضرت درون کعبه در لسان اهل سنت بخشش روایاتی است که تصریح کردن علی ولد فی الکعبه.
بله.
اما اینهایی که تصریح کردن که لم یولد فی الکعبه غیر علی، این تو بخشی از این گزارش ها هست از اهل سنت شیعه که متفق در این قسمت. در اهل سنت بخششون این تصریح هم دارن، این اضافه رو هم دارن که در کعبه غیر از علی کسی دیگری متولد نشده. و در طول تاریخ هیچ گزارشی نه قبل از امیرالمؤمنین نه بعد از امیرالمؤمنین درباره ولادت درون کعبه نیامده. و من یک نکته رو دیشب هم عرض کردم و اون نکته این هست که حاکم نیشابوری وقتی که در میان عالمان اهل سنت تصریح میکند به اینکه لقد تواترت الاخبار و ان علی و ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فی الکعبه.
بله.
اخبار متواتر هستند درباره این که فاطمه بنت اسد علی را درون کعبه متولد کرد. دیشب اشاره کردم که خب حاکم نیشابوری کسی است که بر مستدرک بر صحیحین می‌نویسه، صحیح بخاری و مسلم. یعنی کسی است که داره با زبان بی زبانی به بخاری و مسلم که دو عالم برجسته محدث اهل سنت هستن میگه این روایاتی که من آوردم شما شایسته بود باید می آوردید و نیاوردید، طبق شرط خودتون باید می آوردید.
بله.
یعنی به تعبیر رو دست اونها
قطعا
بلند شده. وقت چنین عالمی از این باب که چنین کسی، این فرد عادی نیست، چنین کسی میگه لقد تواترت الاخبار، اخبار متواتر هستن. خب عرض کنم که وقتی که چنین گزارشی داده میشه طبیعتاً باید در دوره حاکم نیشابوری که قرن نیمه دوم قرن چهارم بوده، دوره حیاتش و اوایل قرن پنجم، باید در متون روایی و تاریخی اهل سنت فراوان در حد تواتر، تواتر این انقدر فراوان نقل شده خبری که هیچ شکی در باره، یعنی علم آوره، یقین آوره، باید انقدر نقل شده باشد که هیچ کس تردیدی نمی کند کو الان اون اخبار. ولذا این خود این یکی از شواهد است که به هر حال خیلی از این گزارش های مربوط به فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه مورد دستبرد قرار گرفت.
بله.
دستبرد و نابود کردن، کتمان کردن، نابود کردن، تحریف کردن، تغییر دادن و عرض شد که این جنایت فرهنگی رو در خصوص امیرالمؤمنین سلام الله علیه انجام دادن، ولی به هر حال نتوانستند این نور رو خاموش بکنن و با ماند بالاخره با وجود تمام این غرض ورزی ها تا عصر حاضر یک چنین گزارشی ماند، هم در متون اهل سنت هم شیعه. به هر حال این فضیلت خاصی است، برای هیچ کس اتفاق نیفتاد. دیشب باز اشاره کردم عزیزانی که اون برنامه آینه تاریخ رو ملاحظه فرمودن به این که حتی این مسئله که انقدر به هر حال قطعی است به لحاظ روایات و تواتر درش هست، باز مورد سوء نظر و دستبرد قرار گرفت و در واقع شبیه سازی خواستن بکنن که اشاره کردم آمدن بعضیاشون که عمدتاً آل زبیر هستن، برای حکیم ابن حزام ابن خویلد ابن اسد ابن عبدالعزا برای او ادعا کردم، اونم به خاطر اینکه پسر عموی پدرشون زبیر بود از جهت نسبی و گفتن او هم درون کعبه متولد شده و این در حالی که اشاره شد او چه فضیلتی دارد، اون کسی بود که تا فتح مکه اسلام نیاورد و از کنم که بعدش هم از روی اکراه اسلام آورد، جزء طلقا محسوب میشه، بعدش هم جزء محتکرین طعام نامش آمده بعد از اسلامش این آمده، بعدش هم که خیلی جانب امیرالمؤمنین نبود، عثمانی الهوا بود، در حالی که این سوابقی دربارش نقل شده. منظور این که خیلی مفتزهانه آمدن و تلاش کردن که فضائل امیرالمؤمنین رو انکار بکنن و به دیگران نسبت بدن. این در ارتباط با مسئله ولادت امیرالمؤمنین. حالا من قصد داشتم که امشب یه مقدار رابطه خاص امیرالمؤمنین با رسول خدا صلی الله علیه و آله رو بهش اشاره بکنم. در بعد به ولادت خب فاطمه بنت اسد وقتی که از کعبه خارج شد، خب مواجه شد با مردم که اومدن سوال کردن ازش که عرض کنم که چه بر تو گذشت، چه اتفاقی افتاد اینها. این آمد و در حالی که علی علیه السلام در آغوشش بود، فخرجت فاطمه، این که میخوانم از همون امالی مرحوم شیخ توسی صفحه 706 که باز دیشب هم اشاره کردم، فقط این قسمتش رو، فخرجت فاطمه و علیون علیه السلام علی یدیها، علی علیه السلام در دستش بود و این جملات و خطاب به مردم که معاشر الناس ان الله اختارنی من خلقی، خدا من رو برگزیده از میان خلقش و من رو بر زنان برگزیده قبلی تفضیل داده، هم جناب مریم سلام الله علیها و هم جناب آسیه همسر فرعون برگزیده هستن، اما به مریم گفته میشه از مسجد خارج
شو،
اون تحت اون نخله به حدی به جز النخله الیک به جز النخله تصاغت علیک
دا مکان العباده و اصل ولاده
احسن تو، اما درون کعبه دعوت میشه، در واقع با اون وضعیت داخل میشه، پذیرایی میشه. این پذیرایی باز اشاره شد که حضرت مریم در مسجد پذیرایی میشد وقتی برای عبادت میرفت، کلا ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لك هذا قالت هو من عند الله. در اون سه روز طبق اقرار خود جناب فاطمه بنت اسد برای او هم یک چنین پذیرایی انجام میشد. میگه که لعنی، میگه من بر اونها برتری دارم، بر اون زنان، لعنی ولد تو فی بیت هل عتیق، من فرزندم رو متولد کردم در بیت عتیق و بقیت فیه ثلاثه ایام، سه روز در اونجا ماندم، آکل من ثمار الجنه و اوراقها، از میوه های بهشتی برای من آورده میشد و من از اونجا به هر حال چی میکردم، ارتزاق میکردم. و فلما اردت ان اخرج و ولدی علی یدی، یا یدی، وقتی که میخواستم خارج بشم فرزندم دستم بود، فحتف بی هاتفون، یک ندایی من شنیدم که اون ندا گفت سمیه علیان، او رو علی نام بگذار. بله. یعنی که به هر حال اشتقاق نام علی
اشتقاقن علی.
بله. فانا العلی الاعلا و انی خلقته من قدرتی. این به نحو نشون میده که به حساب فاطمه بنت اسد صوت مخلوق توسط خداوند متعال رو درون کعبه شنیده. خداوند با لسان خودش در واقع با اون لسان خودش کلام میکنه، یعنی با خلق صوت. بله. خداوند متعال با فاطمه بنت اسد سخن میگه، نه اینکه مثلا فرشته
بدون واسطه. در مورد حضرت مریم واسطه بود دیگه.
بله، جبرئیل میاد.
بله،
ولی اینجا به خاطر روایت صادق، انا العلی الاعلا انی خلقتهم من قدرتی و عز جلالی و قسط عدلی. یعنی این علی نماد عدالت من هست، نماد عزت من هست، نماد جلال من هست، نماد قدرت من هست. و اشتققت اسمه من اسمی، اسمش از اسمم برگزیدم، اشتقاق کردم. ادبته به ادبی، علی رو با آداب و ادب خودم، با تربیت خودم او رو به تربیت کردم. و فوضت الیه امری و وقفته علی غامض علمی، تا آخر. و اینکه او به هر حال بت‌ها رو خواهد شکست اینها. و در ادامهش باز هست که وقتی که پیامبر رو مواجه شد علی در قنداق، در واقع اون طب تبسم کرد در چهره پیامبر صلی الله علیه و آله، و این در واقع همدیگر رو در این عالم یافتن، چون ارواحشون که خب قبلش خلق شده توسط خدا، در این عالم وقتی که علی روحش حلول در اون جسم کرد آمد و با پیامبر مواجه شد تبسم کرد. و عرض کنم که به حال خواندن اون آیات سوره مؤمنون که عرض کنم که خب هنوز قرآن نازل نشد،
اسلام هنوز
نیامده. بله. اما عرض شد این در واقع برگرفته از علم الهی است. قرآن کریم وجود بسیطش در علم الهی است. خداوند متعال در واقع اون آیاتی که بناست بعدها نازل بشه، قد افلح المؤمنون، الان بر لسان علی جاری کردیم، بعدی نداره. با قدرت الهی، با علم الهی اینها همه ممکن هست. این اجمالا اشاره بود به بحث ولادت. بحث دوران طفولیت باز خیلی جالب هست. در خطبه 192 نهج البلاغه به نام خطبه قاصعه، بلندترین خطبه نهج البلاغه.
بله.
خطبه قاصعه، خب اونجا فقرات فراوانی دارد اون خطبه. یک بخش اواخر اون خطبه است، خیلی پیام داره، خیلی جالب هست این قسمت، که امیرالمؤمنین اوضاع خودش رو، وضعیت خودش رو در طفولیت و رابطش با پیامبر رو توصیف میکنه از با این بیان. بله. وقد علمتم موضعی من رسول الله بالقرابت القریبه والمنزلت الخصیصه. شما همه میدانید جایگاه من رو نسبت به پیامبر اکرم در اون به اصطلاح قرب و نزدیکی که با پیامبر اکرم داشتم، و جایگاه خاص، منزلت الخصیصه، منزلت خاص. وضعنی فی حجرهی و انا ولدون، من طفلی بودم، پیامبر اکرم من رو در دامانش قرار میداد. یضمنی الی صدره. این مال کی هست؟ به خصوص این مال هم میتونه دوران طفولیت باشه. من اشاره کوتاهی از جهت تاریخی بکنم نسبت به ولادت حضرت، دوران طفولیت حضرت. باز اینا دیشب چون اشاره کردم فقط گزاره عرض میکنم که امیرالمؤمنین طبق گزارش های شیعی، در واقع اون چه که در روایات شیعی هست درباره تاریخ ولادت حضرت، به لحاظ سال،
بله،
از جهت سال 10 سال قبل از بعثت متولد شده حضرت، بعضن 12 سال گفتن. در متون اهل سنت اقوال دیگری هست.
بله.
اون چه که ترجیح داره 10 سال هست. خب از این 10 سال در 6 سالگی رفته به خانه پیامبر. بهانه هم یه بهانه ظاهری بود، اون بهانه همی که پیامبر اکرم و عباس خواستن نمادار به ابو طالب کمک بکنم به لحاظ اقتصادی، تو روایت این ذکر شده، اما این هم به بهانه ظاهره. در واقع امیرالمومنین باید بره در مکتب پیامبر، در خانه پیامبر تحت تربیت پیامبر از شاید که بزرگ بشه، از 6 سالگی وارد خانه پیامبر میشه از جهت تاریخی.
بله.
و دیگه ولی زاست که تو بعضی از روایات که خداوند نگذره و مشغول لعن خودش قرار بده، کسانی که دشمنی با امیرالمؤمنین سلام الله علیه کردند و مردم رو سوق میدادن به سمت تبری، بیزاری جویی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، دوران معاویه، دوران بنو امیه، و امیرالمؤمنین به کسانی که می اومدن به حضرت میگفتن که اینها یک چنین چیزی رو میخوان از ما که تبری بجویم، فهمد که من کسی هستم که صلیتو مع رسول الله قبل ان یصلی الناس فی سبع سنین، 7 سال قبل از اینکه مردم نماز بخوانن من با پیامبر نماز خواندم. خب مردم کی نماز خواندن؟ 3 سال بعد از بعثت. چرا؟ چون دعوت آشکار شد و
درسته
در واقع مردم
3 سال اول که مخفیانه
مخفی بود. الناس داره، الناس یعنی
عموم مردم.
عموم مردم 7 سال میشه پس 4 سال قبل از 4 سال قبل از بعثت،
دقیقا همون 6 سالگی هست.
یعنی از همون زمانی که از رفته در محضر پیامبر همراه پیامبر و قبل از بعثت هم میدونن پیامبر اکرم نماز میخوندن، نماز بوده. منتها موقع بعثت جبرئیل نازل میشه و یه مقدار حدود و قیود نماز رو بیشتر میکند به پیامبر اکرم، میآموزه که در روایت علمه هم حدود الصلات اونجا دارد بعد از 40 سالگی بعد از بعثت، ولی اصل نماز قبل از بعثت هم بوده. خب امیرالمؤمنین میره تحت تربیت پیامبر. در این عبارات این اعم از این که در اون 6 سال قبل، یعنی از طفولیت تا 6 سال یا بعدش، میگه پیامبر اکرم وضعنی فی حجره، در آغوشش من رو می نشاند و انا ولدون یضمونی الی صدره، به سینش می چسبان و یک نفونی فی فراشه، در رخت خاکی به مخواه من کنار پیامبر می خوابیدم و یومسونی جسده، بدن متصل بدن پیامبر اکرم بود و یشمونی، عرض میکنم که عرفه، بوی خوش بدن پیامبر من استشمام میکردم. اینقدر پیامبر علاقه به این به اصطلاح مولود مبارک داره که از خود جدا نمیکنه،
پسر خودشه، رابطه پدر فرزند خودشه،
حتی گاهی فرزند
و بلکه بالاتر
هم اینطور نداره که مثل یک مادر در واقع بعد بالاتر از این. و کان یملغ الشی ثم یلقمنیه، لقمه یم که به من میداد اون لقمه رو آماده میکرد، نرمش میکرد و لقمه میگرفت برای من و من میخوران. این جمله و ما وجدلی کذبتن فی قولن، هیچگاه دروغی از من نشنید، طفولیتش رو در بیان میکنه. ولا خطلتن، از میکنم که فی فعلن، یک رفتار ناشایستی از من ندید. یک چند جمله امیرالمؤمنین در من جملات طلایی میدانم، واقعا برای پیامبر شناسی بسیار مهمه. امیرالمؤمنین کد داره دست شیعه و اهل سنت و اهل اسلام، این رو بگذارید کنار، از میکنم که بعضی از متاسفانه روایاتی که حتی در صحیح بخاری و غیر از اون آمده درباره دوران قبل از بعثت پیامبر اکرم و رفتارهای ناشایستی که به پیامبر نسبت دادن و حتی نعوذ بالله استلام اسنام که پیامبر اکرم حتی بت‌ها رو استلام میکرد، کان یستلم الاسنام، یا به ان علی دین قومی، از این تعابیر تاسفانه هست. اما امیرالمؤمنین چند جمله داره خیلی مهمه. ولقد قرن الله بهم من لدن ان کان فطیما اعظم ملک من ملائکته، خداوند متعال به پیامبر از زمانی که از شیر بازستانده شد بزرگترین فرشتش رو به عنوان مربی و معلم قرین با پیامبر کرد که چکار کند، یسلک بهی طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره، شب و روز این اعظم ملک بزرگترین فرشته با پیامبر همراه بود که به سمت مکارم اخلاق سوق بده. خب این پیامبر یعنی در واقع اسمت دیگه، یعنی هیچ رفتار ناشایست از این پیامبر دیگه سر نمیزنه. نه در واقع به تعبیر همون منطق قوی و معقول شیعه در ارتباط با اسمت چه پیامبر چه انبیا، ما درباره هم پیامبر و هم ائمه و هم دیگر انبیا قائل هستیم که قبل از نبوتشون یا امامتشون هم معصوم بوده اند. در واقع امیرالمؤمنین به این اشاره میکنه. بعد این جمله معترضه که راجع به خود پیامبره دوباره حالات خودشو بیان میکنه که ولقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه، یعنی تشبیه به شتر و حالات شتر، هم در قرآن کریم توجه داده شده به شتر به عنوان یک مخلوق خاص هم در روایات در بیان امیرالمؤمنین. اینجا از میگه من به اصطلاح دنبال پیامبر مثل بچه ناقه، بچه شتر که دنبال مادرش چطور راه میفته و جدا نمیشه، منم اتباع میکردم، تبعیت میکردم از پیامبر مثل بچه شتری که دنبال مادرش پاد، برای اینکه بیشتر به هر حال این امر خاص رو به ازهان نزدیک بکند و این تشبیه رو امر المؤمنین میکند و یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما، هر روز یک نشانه از اخلاقش برای من بروز میداد و یامرنی بالاقتداء به، من امر میکرد که تبعیت بکنم از پیامبر در این امور. حالا من فرصت هست این قسمت من تمام کنم؟
میگن که اشاره میکنن که فرصت نیست، بلکه این رو بگذاریم برای بخش دوم کارش.
آره حیف این چند جمله
بله بله باشد. اونجا با تعامل بیشتر، چون که بخش شعرخوانی هم قرار هست خدمت بینندگان عزیز ارائه بشه. اونجا گفتن که سوال پیامکی رو یک بار دیگه اگه شما قرائت کنید، و دیگه در کلام استاد هم واضح بود دیگه، اشاره بله. شده بود به پاسخ، یه بار دیگه سوال رو بفرمایید شما.
بله حتما. سوال مسابقه امشب این هستش که عالم مشهور اهل سنت که به تواتر ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام در کعبه اقرار و اعتراف کرده چه کسی بود؟ حتما پاسخهای صحیح خودتون رو برای ما ارسال بکنید، چرا که قرعه کشی در انتظار شما خواهد بود
انشالله رب العالمین در پایان برنامه. پس با ما همچنان همراه باشید، انشالله برمیگردیم، بخش شعرخوانی رو خواهیم داشت و در بخش پایانی برنامه مجددا در خدمت جناب استاد جباری خواهیم بود.
مدار کعبه باید که بت‌ها رو بریزه بیرون، صاف خونه جدیدی دار کعبه باید که بت‌ها رو بریزه بیرون، صاف خونه جدیدی دار کعبه. چه خبرای کنار کعبه بس شده مدار کعبه، میگم بس شده چه خبرای کنار کعبه، بس شده مدار کعبه باید چه بت‌ها رو بریزه بیرون، صاف خونه جدیدی دار کعبه توی دلش یه راز دائم داره می‌نازه، توی دلش دائم داره می‌نازه، دیوار شکافته از هم مثل آبوش با کنار کعبه، میگن عوض شده مدار کعبه، میگن عوض شده، باید که بت‌ها رو بریزه بیرون، صافونه جدیدی دار کعبه باید که بت‌ها رو بریزه، صافونه جدیدی دار کعبه. چه خبرای خبرای یک دیگر آمد شده، باید که بت‌ها رو بریزه بیرون، صافونه جدیدی دار کعبه باید که بت‌ها رو بریزه بیرون.
خانه حق با تو بها یافته، خانه حق با تو بها یافته، سینه خود بهر تو بشکافته، جز تو کسی را ندهد ره درون، جز تو کسی را ندهد ره درون، تافته بهر تو جدا بافته. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید برنامه خودتون ویژه برنامه خورشید کعبه رو از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف دنبال و همراهی می‌فرمایید. اما اجازه بدین از پیامک های شما عزیزان قرائت کنم. آقای علی پاشایی از همدان برای ما ارسال کردن که هو الله العزیز الحکیم، زادروز ولادت حضرت علی علیه السلام، آن انسان کامل، الگوی تقوا، معرفت، انسانیت و عدالت و نیز روز پدر بر شما گرامی باد. ما همین روز و این مناسبت فرخنده و سعید و مبارک رو حضور همه شما عزیزان تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنیم. اما یک بخش جذاب دیگری تدارک دیده شده، بخش شعرخوانی. مثل دو شب گذشته در خدمتون هستیم و در خدمت شاعر اهل بیت جناب آقای جواهری، بدون اسراف وقت بنا دارم که با ایشون همراه بشم، البته به اتفاق آقا سید، که انشاءالله همگی به اتفاق هم لذت ببریم از ابیات زیبای ایشون. آقای جواهری سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیک یا مولانا یا امیر المومنین. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت آقا سید بزرگوار و خدمت همه بینندگان عزیز. این ایام مبارک ماه رجب، اعیاد گذشته و میلاد آقا امیرالمومنین رو تبریک عرض میکنم خدمت آقا امام زمان اول از همه، خدمت همه شیعیان مولا در اقصا نقاط دنیا.
در خدمتون هستیم،
سلامت
گوش جان میسپاریم.
بزرگواریم. عرضم به خدمتون، من قبل از اینکه حالا اشعار رو خدمتون تقدیم کنم، خیلی دوست داشتم در حد چند کلمه از اونجایی که پیامبر رحمت فرمودن رحمت به اون مجلسی که توش فضائل امیرالمومنین گفته بشه، و حالا این لطف خود مولا بود به ما و بنده حقیر که نامشون به زبان ما هم جاری بشه، خوام بگم که دوست دارم در مورد چه کسی شعر بخونم. کسی که شافعی امام بزرگ اهل سنت میگه که در شگفتم از کسی که دشمنانش فضائلش رو از روی حسد و بغض کتمان میکنن و دوستانش از روی ترس، ولی شهره و عرضم به خدمتون که نام آوازه او شرق و غرب جهان رو پر کرده. مولایی داریم که حتی کسانی که به ظاهر حالا ولایت ایشون رو قبول دارن ولی اشخاص دیگری رو هم کنارشون میذارن، اینگونه اعتراف میکنن به حقانیت و بزرگی شخصیت ایشون که فراتر از همه مذاهب و همه ادیان هاست دیگه. ما میدونیم که جوجو دار مسیحی عاشق و دلشیفته آقا امیرالمومنین بود که عمرش رو صرف کرد و به قول یکی از دوستان ما میفرمود یک علی شناس واقعی بود، شاید خیلی بیشتر از ما شیعیان امیرالمومنین رو شناخته بود.
بله.
انشالله که ما هم به اون معرفت برسیم و یک شیعه و محب واقعی آقا امیرالمومنین باشیم.
انشالله. احسنتم، اشاره خیلی خوبی فرمودید، مقدمه بسیار خوبی بود و حالا میشنویم از نظم. از نظم شنیدم، از نظم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شأن تو در اندیشه ما جا شدنی نیست، در کوزه که جا دادن دریا شدنی نیست، هرچند که توصیف تو مولا شدنی نیست، تو لطف کنی ناشدنی ناشدنی نیست، طبعی که نپرداخت به نام تو تلف شد، بر خاک نوشتیم علی در نجف شد. ماییم و دلی مست در ایوان طلایی، احسن چه معماری انگشت نمایی، تاریخ ندیده به خود این گونه بنایی، دارد هنر شیخ بهایی چه بهایی، هر کس که تو را دید به زانو زدن افتاد، در صحن تو خورشید به جالو زدن افتاد، نام تو شده قوت بازوی پیامبر، در قذوه احزاب توی یک تن لشکر، یک ضربت از کل عبادات فراتر، با فاطمه شد قدرت تو چند برابر، غیر از تو علی هیچ کسی حسن حسین نیست. یا فاطمه گفتی رجزی بهتر از این نیست.
یا علی مدد، یا علی به 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 به، لذت بردیم، مست کننده از ذکر مولا. ما این چیزا مست میشیم. آقا اگر دارید بخونید، اگر فرصت فکر میکنید که فرصت هست،
بله انشاءالله من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم.
اصلا دلم ایمن از امواج بلا نیست، آنجا که علی هست چه جای نگرانی است. گیرم که عذابم کند این هم کرم اوست، قهر پدرانه که به فرزند جفا نیست. در مذهب ما بهره ای از عقل نبرده است، هر کس که به دیوانگی انگشت نما نیست. از هر طرفی می نگرم جلوه کعبه جذابتر از جلوه ایوان طلا نیست. در فضل علی بس بود این نکته که باید اثبات کند شیعه که این مرد خدا نیست. هر چند خدا نیست ولی نکتهش اینجاست، ذات علی از ذات خداوند جدا نیست. پس یار به جز حیدر کرار نداریم ما، غیر علی غیر علی غیر علی با احدی کار نداریم. به جاست از دل کعبه شکاف برخیزد، به جاست کعبه برای طواف برخیزد. همه میچرخن دور کعبه دیگه، ولی وقتی مولود امیرالمومنین باشه میره در دل کعبه قرار میگیره، در اصل انگار کعبه داره دور سر مولا میگرده. به جاست از دل کعبه شکاف برخیزد، به جاست کعبه برای طواف برخیزد. علی است پاسخ حل من مبارز دشمن، که ذوالفقار سه بار از غلاف برخیزد. به امر آس بگو راه چاره عریانی است، اگر علی به هوای مساف برخیزد. نشستند خدا و علی برابر هم، که هر چه هست از این ائتلاف برخیزد. به جای نور همه سمت تیرگی رفتن، چه فتنه ها که از این انحراف برخیزد. چه جای بحث زمانی که از لب دشمن، برای فضل کسی اعتراف برخیزد. که گر نبود علی من هلاک می‌گشتم. این مطلبیه که دیگه در تمام کتب متواترشون هست، که چیزی هست که ما هم نمیگیم و از زبان خودشون، و واقعا جای بحثی دیگه واقعا نمیمونه. از هم من از شمس
احسنت،
سلامت
باشید،
حسابی لذت بردید.
خدا خیرتون بده.
فرمود که ذکر علیین عباده، واسطه این عبادت ما در این بخش از برنامه آقای جواهری شد. خدا خیر بده انشالله جواهری، خداوند به طبع و نفست انشالله برکت عنایت کنه. خیلی ممنونم از دوست
شما، در اهل بیت امیرالمومنین انشالله همیشه
جاودان، انشالله
با دعای شما، خیلی هم خوش آمدید.
ممنونیم از لطفتون. گفت که تمنا از علی هم صحبتی با اوست، خود ورنه شفاعت می کند پیش از علی ام البنین ما را. ز اعماق قرون از بین جمعیت تو را دیدیم، تو هم ای ناز مطلق از همان بالا ببین ما را. بخش رو به اتفاق هم میبینیم، برمیگردیم، همچنان منتظر شما خواهیم بود. فراموش نکنید که حتما در مسابقه امشب شرکت بکنید. سوال مسابقه رو یک بار دیگر تکرار میکنم. عالم مشهور اهل سنت که اقرار کرده به تواتر ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام در کعبه چه کسی بود، بریم بخش رو ببینیم، برمیگردیم.
فتنه برخواست چو بنشست دو بد مست به هم هر یک ابروی تو کافی کنم با دو کمان دار که پیوست به هم چه کنم با دو کمان دار که پیوست به هم دست بردم چکشم تیر غمش را از دل تیر دیگر زد و بردوخت دل و دست به هم تیر دیگر زد و بردوخت دل و یا قاهر العدو و یا والی الولین یا مظهر العجائب و یا مرتضی علی
یا مظهر العجائب تجده عونا لک فی النوائب. عرض خیر مقدم مجدد و تبریک و شادباش مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند در این شب عزیز شام میلاد مولا آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. همچنان در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه خورشید کعبه. با ما همراه باشید با بخش سوم و در حقیقت بخش پایانی برنامه که همون بخش کارشناسی هست. و دوستان هم اشاره کردن پیرامون سوال پیامکی، عزیزان میتونن به صورت خانوادگی شرکت کنن، با شماره های متعدد میتونن شرکت کنن و هرچه بیشتر بهتر. خب مجددا در خدمت استاد عزیز ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری هستیم و ادامه مباحثی که باقی مونده بود از بخش اول برنامه. سلام علیکم مجددا، تبریک، خواهش میکنم بفرمایید استفاده میکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام مجدد حضور همه عزیزان بیننده. اون عرض چند جمله خیلی جالب و مهم از خطبه قاصعه امیرالمؤمنین، خطبه 192 نهج البلاغه، که حضرت به توصیف اوج قرب و نزدیکی خودش به رسول خدا صلی الله علیه و آله در دوران طفولیت میپردازد و به تعبیر خود حضرت در اینجا المنزلت الخصیصه، جایگاه خاصی که من نزد پیامبر داشتم، رسیدیم به اینجا. اینا خیلی جملات مهمی است، من توضیحی عرض میکنم از زبان بیننده توجه بفرمایید. بلغت کان یجاور فی کل سنتن به حرا، پیامبر اکرم هر سال ایامی رو مجاور حرا میشد. اصطلاحا میگن تحنث، تحنث یعنی در واقع عزلت گزینی، مثلا حالت اعتکافی که الان ایامش هست، فرد میره در یک برحال الان در مسجد. خب اون زمان رسول خدا هم دوره قبل از بعثت هم بعد از بعثت ایامی رو حضرت در غار حرا برای تفکر برای عبادت بودن، حالا ایام مختلفی بوده. و عرض میکنم که امیر المجالب این است که میفرماد که پیامبر اکرم این مجاورت هر سال داشت. فعراه و لا یراه غیری، من اراه یعنی چه؟ یعنی من پشش بودم دیگه.
بله میبینم.
مثل جملات قبل که وقت اتبعه و اتباع الفصیل من امه، مثل فرزندی که دنبال مادرش را میفته، من او رو میدیدم، غیر از من او رو نمیدید، یعنی کسی دیگه اونجا نبود، من و پیامبر بودیم. ولم یجمع بیت واحد یوم اذن فی الاسلام غیر رسول الله صلی الله علیه و خدیجه و انه ثالث هما، اون روزهای اولی که اسلام ظاهر شد پیامبر مبعوث شد، هیچ خانه ای نبود که اسلام درش رسوخ کرده باشه مگر خانه پیامبر. ما سه نفر بودیم، پیامبر و خدیجه و من، فقط این خانه بود که ابتدا اسلام، نور اسلام درش داخل شد. ارا نور الوحی و رساله، جملات عجیبه، من می دیدم نور وحی و رسالت رو، ارا می دیدم نور وحی و رسالت رو، و اشم و ریح النبوه، استشمام می کردم بوی نبوت رو. ولقد سمعت رنت الشیطان حين نزل الوحی علیه، من شنیدم ناله شیطان رو هنگامی که وحی بر پیامبر نازل شد. فقلت یا رسول الله ما هاده رنه، پرسیدم این ناله چیه؟ فرمود هاده، فقال هاده شیطان قد ایس من عبادته، این ناله شیطانه که از اینکه بندگان عبادتش بکنن مایوس شده، یعنی یک رسالتی آمده که کمر شیطانو بناس بشکنه. بله. رسالت من، حالا این جملات رو دقت بفرمایید، انک تسمع ما اسمع. خب امیرالمؤمنین وقتی ناله شیطان رو شنید به پیامبر عرض کرد، پیامبر فرمود که ای علی انک تسمع ما اسمع، اون چه که من میشنوم رو تو هم میشنوی، و ترا ما ارا، اون چه که من میبینم رو تو هم میبینی. خب این جملات معنیش چیه؟ یعنی اگر به اطلاقش هم بکنیم جبرئیل رو هم تا به امیرالمؤمنین دیده باشد دیگه، یعنی به هر حال اون چه که من میبینم تو میبینی، اون چه که من میشنم تو میشنوی،
یک وحدت و وحدانیتی رو میرسونه دیگه.
و در واقع این همون معید اون نفس پیامبر بودن هست. الا انک لست به نبی، جز این که تو پیامبر نیستی، اما ولکنک لوزیر، تو وزیر من هستی، و انک لعلا خیر، تو بر مسیر خیر هستی. عرض کنم که یک نکته رو من اینجا هم استفاده کنم. ببینید درباره اون لحظات بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت صریح نداریم تو اون لحظه امیرالمؤمنین در غار حرا کنار پیامبر بوده است. بله. من ندیدم روایتی که این معنا رو برساند، اما از این جملات میشه این رو استظهار کرد. میشه استظهار کرد هم جملات قبلش که من از پیامبر جدا نمیشدم، اتبعه اتباع الفصیل، هم از این جمله که عرض میکنم که در حرا وقتی پیامبر اکرم تشریف میبردن مجاور میشدن، جز من کسی پیامبر رو نمیدید، همراه نبود، و هم از این لقد سمعت رنت الشیطان، ناله شیطان که بلند شد اون وقتی که پیامبر مبعوث به نبوت شد.
درسته.
و بعد بر حضرت نازل شد دیگه شیاطین ممنوع شدن از صعود به آسمان که بتوانند از به اصطلاح فرشتگان اخباری رو بشنوند، که در سوره جن هم اشاره به این شده با شهاب پرشتگان اونها رو میراندن از آسمان. در سوره جن اشاره قل اوحیه الی انه استمع نفر من الجن، در ادامه اشاره به این نکته شده که امیرالمؤمنین سلام الله علیه طبیعتا باید در اون لحظات کنار پیامبر بوده باشد، اما در روایات تصریح به این نشده، استظهار از این قسمت خطبه از میکنم که 192 خطبه قاصعه میشه کرد. این عبارات بسیار جالبی است، من مناسب دیدم عرض بکنم، چون که به هر حال برنامه و زمان بیان فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست و فراوان اقیانوسی است این فضائل که شیعه و سنی نقل کرده. حالا من باز انتخاب کردم از میان این فضائل یک مناسبتی رو که همین ماه قبلی که قبل از رجب جماده ثانی زمان وقوعش بود و همون سریه ذات السلاسل.
بله.
به دو نکته اشاره میکنم. یک نکتهش، عزیزان بیننده خب به حمدالله فرهیخته هستن، اهل مطالعه هستن، به تاریخ که مراجعه کنید، کتب تاریخی که عمدتا توسط اهل سنت، بعضن هم مثلا تاریخ یعقوبی اونها که شیعه نوشتن، متأثر از اونها سریه ذات السلاسل رو به گونه نقل کرده ان که هیچ خبری و اسمی از امیرالمؤمنین درش نیست.
بله.
قهرمان و اون سریه رو امثال امرآس و خلیفه اول و دوم اینها معرفی کردن، و این یکی جاهای خیلی عجیبه تاریخ هست که خب آیات سوره والعادیات نازل شد برای این سریه. مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد گزارشی از سریه ذات السلاسل میاره که جریان رو 180 درجه نشون میده که برعکس شده، این اصلا تحریف عجیبی در این رخ داده، و در نقل مرحوم شیخ مفید که حالا عزیزان بیننده رو من ارجاع میدم کتاب ارشاد مرحوم شیخ مفید جلد 1 صفحه 116 طبقا چاپ معروف آل البیت که اونجا ذیل فضائل امیرالمؤمنین که در جلد یک ذکر میکند و نقش حضرت در غزوات و سریه ها به سریه به اصطلاح ذات الثلاثه یا به اصطلاح الرمله ظاهرن به اونجا که میرسه به عنوان دیگری یاد میکند که سال هشتم اتفاق افتاد، جریان رو بدین صورت نقل میکنه که پیامبر اکرم ابتدا اونهایی که اس بردم رو یکی پس از دیگری فرستاد به شکست خورده برگشتن، پیامبر زبان روی منبر زبان به ملامت اونها گشود و بعد امیرالمؤمنین فرستاد. دقیقاً چیز شبیه به اون چه که سال قبلش در غزوه خیبر اتفاق افتاد.
بله.
در غزوه خیبر یه مدار قلعه ها فرد شد و کار رسید به اون قلعه اصلی، قلعه قموس.
بله.
که جنگجویان مرحب و امثال اینها درش بودن، کار سخت شد، نمیتونستن در قلعه یک در سنگی محکم و درون جنگجویان و پیامبر خلیفه اول فرستاد، شکست خورده برگشت، خلیفه دوم رو همینطور، یعنی شکست خورده یعنی موفق به فتح نشد. بله. و تقصیر گردن سربازان، فرمانده سربازان تقصیر فرمانده همینطور. پیامبر اون جمله معروف فرمود لا اوتین رایت غدن رجلا يحب الله و رسوله يحبه الله و رسوله کرار غیر فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يدي، فردا کرار غیر فرار رو خواهم فرستاد. یعنی خود این غیر فرار تعریضی
دقیقاً
در واقع تعریض اهل فرار نیست، یعنی شما فرار کردید و فردا امیرالمؤمنین سلمان تفسیری که در روایت هست فرستاد حضرت با فتح با قتل مرحب و اینها کندن در در سنگی رو کند و این در رو پل قرار داد روی اون خندق جلوی سرباز از اون رد شدن داخل قلعه شدن. چیز شبیه به اون درباره ذات الثلاثه رخ داده که اینها شکست خورده برگشتن، امیرالمؤمنین رو پیامبر فرستاد و حضرت رفت و از میکنم که و ظفر المسلمون مرحوم شیخ حاز الغنائم، باز ظفر و پیروزی برگشتن با اون تدبیری که امیرالمؤمنین کرد، یعنی شبانه حرکت کرد، از بیراه حرکت کرد، شبیخون زد و اینها رو به اسلام دعوت کرد و بعد دیگه بعد از اون کنم که شبیخون در واقع مثل سیر پیامبر اکرم ناخودآگاه وارد بر اینها شد بدون اینکه اینها بتونن آماده بشن.
اون راهی رو هم که انتخاب کردن راه سخت‌تر
بود، از سنگلاخ و اینها رفت و که امرؤاس اونجا اعتراض میکرد به حضرت، کارشکنی میکرد که به هر حال این چه مسیری میرید و اینها. بالاخره و توجه الی النبی با پیروزی برگشت سمت پیامبر، دارد که مرحوم شیخ مفید فروبیان ام سلمه، ام سلمه این بانوی بزرگوار همسر گرامی پیامبر بعد از خدیجه بهترین همسر پیامبره.
بله.
اون میگه که کان نبی الله علیه السلام قائلا فی بیتی، خواب قیلوله، قائلا این قائل یعنی وسط روز مدار استراحتی میگه پیامبر در حجره من، اذنتبه فزعا من منامه، یه وقت اصحاب بیدار شد و فرمود که فقلت له الله جاروک، خداوند پناه توست یا رسول الله، فرمود صدقت الله جاری، خداوند پناه منه، ولیکن جبرئیل داره خبر میده ان علیا قادم، علی داره میاد. بعد پیامبر خارج شدند و ثم خرج الى الناس فامرهم ان يستقبلوا علیا، مردم بیان برای استقبال علی، و قام المسلمون لهم صفین مع رسول الله صلی الله علیه و آله، مسلمان ها دو صف کشیدند و علی به استقبال علی، فلما بصر بالنبی صلی الله علیه و آله ترجل عن فرسه، وقتی که امیرالمؤمنین پیامبر رو دید که آمده به استقبال، از پیاده شد و احوا الى قدمیه یقبلهما، افتاد به پای پیامبر و میبوسید پای پیامبر رو. پیامبر فرمود که ارکب فان الله تعالی و رسوله عن کراضیان،
این قسمتش خیلی
سوار شد، امیرالمؤمنین پیاده شد، نه سوار شد، خدا و رسول از تو راضی هستند. و بکا امیرالمؤمنین علیه السلام فرحان، از شادی عشق شوق گریه کرد امیرالمؤمنین وقتی این رو شنید، و انصرف الى منزله و تسلم المسلمون الغنائم، و رفت و به منزلش و غنائم رو هم که برها پیامبر اکرم تقسیم کرد و اینها. فقال النبی صلی الله علیه و آله لبعض من کان معه فی الجیش، به بعضی از این سپاهیان فرمود که کیف رأیتم امیرکم، این امیرتون، این فرماندهتون رو چطور یافتید؟ قالوا لم ننکر منه شیئا، چیز بدی ازش ما ندیدیم، الا انه، گاهی ایراد که پیدا نمی کرد امیرالمؤمنین،
ایراد بنی اسرائیل گرفتن،
بله حال بنی اسرائیل به این تعبیر مثل اون شخصی که گفت علی اهل شوخی هست،
بله
دوم که چیزی پیدا نکرد گفت
بله مزاح هست،
بله مزاح. گفتن که چیزی بدی نبود، اما اینکه نمازها رو که میخوند فقط قل هو الله میخوند بعد از هم،
سوره طولانی نمیخوند
الا انه لم یعم بنا فی صلات الا قرع بنا فیها به قل هو الله احد. خب سفرم بوده دیگه،
بله سفر
برها به اون پیامبر اکرم
صلی الله علیه
عجب ایرادی، بله. بعد پیامبر فرمود که سأسأله عن ذلك، از علی خواهم پرسید این رو. فلما جاءه قال له، رفت خدمت نزد امیر المؤمنین سلام الله علیه و پرسید، فرمود که لم تقرأ بهم فی فرائضک الا به سوره الاخلاص، جز سوره اخلاص نخوندی؟ فقال یا رسول الله احببتها، من دوست دارم سوره اخلاص و سوره قل هو الله رو. قال له النبی علیه السلام فان الله قد احبک کما احببتها، خداوند تو رو دوست دارد همونطور که تو این سوره رو دوست داری، چون قل هو الله این سوره خاص
توحیدیه،
اصلا اسلامی خداست در واقع. عرض کنم که خب، اما اون جمله طلایی که در این روایت هست و خب عجیبه، خدا رحمت کنه فوز و رزوان خودش رو، روح رزوان خودش رو به روح مرحوم شیخ مفید قاعد و واصل کنه که برای ما حفظ کرد این جمله رو بشون در اینجا. ثم قال له يا علي، پیامبر فرمود ای علی، لولا انی اشفق ان تقول فيك طوائف طوائف ما قالت النصارى في عيسى ابن مريم، اگر نمی ترسیدم که گروهی از امت من درباره تو اون چیزی رو بگن که پیروان حضرت عیسی نصارا درباره عیسی گفتن، الوهیت اینها رو، لقلت فيك اليوم مقالا، امروز درباره تو جمله‌ای میگفتم که لا تمر بملأ منهم، هیچگاه مرور عبور نمیکرد نمیگذشتی از گروهی از مسلمانان، الا اخذ التراب من تحت قدمیک، جز اینکه خاک زیر پای تو رو به عنوان تبرک از زیر پات بردارن. یعنی ببینید از این جمله چی استفاده میشه، در لسان پیامبر انبوه فضائل امیرالمومنین گفته شده و پیامبر زبان نگه داشته همه‌شو نگفت،
نگفتشون
دیگه، یعنی اگر همه‌شون میگفت چه میشد؟ یعنی پیامبر نگفته اون چه که باید بگه در حق علی و کسانی قائل به الوهیت علی شدند و ربوبیت، و به هر حال اینها غلو دیگه در باره علی لسان بعضی دوچار غلو شدن. حالا اگر پیامبر اکرم میگفت
و از دادن به این عمل که خاک پای علی رو در حقیقت توتیه چشم کنید،
بله،
یعنی این کار رو بکنید،
بحث تبرک جویی به خاک قدم، به بله اون چه که منصوب به اون فرد مقدس هست به خودی استفاده میشه. بعد در ادامه داره که فکان الفتح فی هذه الغزات لامیر المؤمنین، در این فتح نصیب امیر المؤمنین شد. و در روایت هست که پیامبر اکرم در اون صبحگاهی که امیرالمؤمنین پیروز شد، همون صبحگاه امیرالمؤمنین اونجاست، پیامبر در مسجد خودش در مدینه است، سوره والعادیات رو جبرئیل نازل کرد. پیامبر اکرم در نماز صبح سوره والعادیات رو خوندن، مسلمان‌ها دین سوره تازه یه سوال کردن که منظور چیه، فرمود که بله این نازل هست به پیروزی علی در اونجا و جبرئیل بر من این آیات رو نازل کرد، که خب دیگه عزیزان سوره والعادیات رو شنیدیم، خوب به هر حال بخوانیم این سوره رو.
درسته.
هم آیات اولیش و المغیرات صبح و عصر به این نقع، اینها آیاتی که ناظر هست به این سپاهیانی که با به هر حال رشادت و شجاعت در اون صحنه حاضر شدن،
دو خداوند قسم می‌خورن
و قسم یاد میکنه و برق از زیر سم این استان میجهه، بله به این قسم یاد میکنه و یاد میکنه. و آیات نیمه دوم سوره هم آیات تکان دهنده ناظر به معاد هست،
بله،
که خیلی جالب هست و خب باید التزام داشت. اینم یک بخش از عرایض من، فرصت اگر هست من بخش
بله
دیگر
در حدود
رو.
مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه حالا فرصت هست، بله. دیگه به قرعه کشی ان شاء الله برسیم در بخش،
بله اون در آغاز برنامه حضرت عالی اشاره فرمودید به بحث انا و علیان ابواها الامه. این روایت خیلی روایت جالبی است، در متون مختلفی نقل شده، مرحوم شیخ صدوق نقل کرده، دیگران نقل کردن، در تفسیر منسوب به امام عسکری سلام الله علیه از تقریبا همه معصومان، از پیامبر، امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر تا برسه به امام عسکری، این روایت نقل شده،
بله،
با تعابیر مختلف. من یکی دو تاشو تیمونن میخوانم. این روایت از امام سجاد هست در همون تفسیر منسوب سلام الله علیه، منسوب به امام عسکری علیه السلام، نظر کنم که صفحه 329 این تفسیر عن سید العابدین علی ابن الحسین، عن سید الشهداء الحسین ابن علی، عن سید الوصیین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیهم السلام، عن سید النبیین محمد ابن عبدالله خاتم النبیین صلی الله علیه و آله انه قال، امام سجاد از امام حسین و از امیر المؤمنین و از پیامبر نقل میکنند، ان الله تبارک و تعالی فرض علیکم طاعتی، پیامبر فرمود خداوند متعال اطاعت من پیامبر رو بر شما واجب کرده، ما آتاکم الرسول فخذوه و حکم عنه فانتهوا اطیع الله و اطیع الرسول، و نهاکم عن معصیتی، خداوند شما رو امت رو نهی کرده از معصیت من پیامبر، و اوجب علیکم اتباع امری، بر شما واجب کرده تبعیت از امر و دستور من رو، و عرض کنم که و فرض علیکم من طاعت علی بعدی ما فرضه من طاعتی، بر شما واجب کرده اینکه علی رو بعد از من اونچنان اطاعت کنید که از من موظفید اطاعت کنید، و نهاکم من معصیته اما نهاکم عنه من معصیته، شما رو خداوند نهی کرده از اینکه معصیت عصیان علی رو داشته باشید به همون میزانی که موظفید که معصیت من پیامبر رو نکنید، و جعله اخی و وزیری و وصیی و وارثی، خداوند متعال علی رو برادر من، وزیر من، وصی من و وارث من قرار داده، و هو منی و انا منه، علی از من است، من از علی هستم، انا منه، مثل حسین منی و انا من حسین، و هو این راجب امیرالمؤمنینم به این تعبیر، و هو منی و انا منه، خب هو منی علی از پیامبر هست، وجودش، تربیتش، به هر حال انا منه چیه؟ من از علی هستم، این در واقع همون تعبیری که حال یک معنایی که معروف راجب ابو عبدالله علیه السلام حسین منی و انا منه، یعنی دین من و حقیقت اون چه که رسالت که من آوردم رو حسین تضمین میکند، خون حسین، مکتب حسین، راجب علی هم همینطور، اگر علی نبود که ما واقعا الان از دین پیامبر چه داشتیم جز
این مکتب اصیل؟ بله،
اگر نبود ما بودیم اون هم روایات تحریف شده و کذایی که اشاره‌ای در بخش
و حتی قرآن کریم هم ممکن بود مورد تحریف قرار بگیره.
بله بله، چنان که از جهت تفسیر کم دست نبردن درباره معانی آیات و اینها، بله، و انا فرمود که و انا منه، حبه ایمان و بغضه کفر، حب علی ایمان است، بغض علی کفر است، و محبه محبی، دوستدار علی دوستدار من است، و مبغضه مبغضی، کسی که دشمن علی باشه دشمن من پیامبر هست، و هو مولا من انا مولا، علی مولای کسی است که من مولای او هستم، من کنت مولا فعلیون، مولا که در خطبه قدیر هست، و انا مولا کل مسلمن و مسلمه، من پیامبر مولا و رهبر سرپرست هر مسلمانی هستم، اما زن من تا آخر اینجا، و انا و ایاهو ابوا هذه الامه، من و علی دو پدران این امت، پدران که عرض میکنم در واقع از باب تسامح هست، ولی خب علی نفس پیامبره، یک بله. پدر میشن در واقع، پدر این امت هستیم، این یک روایت از پیامبره. یه روایت دیگر رو عرض میکنم بعد تتمش رو، روایتی از فاطمه سلام الله علیها در این باره قرار میدم، روایتی از امام کاظم سلام الله علیه در همون آدرسی که عرض کردم هست، سریع میخونم این رو، علی ابن حسن ابن فضال از پدرش نقل میکنم که از امام کاظم، سألت ابوالحسن از امام کاظم پرسیدم، لما کنی النبی به ابوالقاسم، چرا پیامبر اکرم کنیه ابوالقاسم داره؟ فرمود که چون که فرزندش به نام قاسم، لذا به پیامبر در طفولیت هم از دنیا رفت، قاسم فرزند اول پیامبر، اول پسر از خدیجه بود که از دنیا رفت در طفولیت، لذا ابوالقاسم میگفتن پیامبر. قال فقلت له یا ابن رسول الله فهل ترانی اهلا للزیاده، این راوی میگه که گفتم یا ابن رسول الله منو سزا شایسته این که میبینه که بیشتر توضیح بدی برام، فرمود بله، اما علمت ان رسول الله صلی الله علیه، باطن در واقع این کنیه را داره عزت مرحله بیان میکنه، فرمود که اما علمت ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال انا و علی ابوا هذه الامه، شنیدی که پیامبر اینو فرمود؟ قلت بلا، بله شنیدم. فرمود اما علمت ان رسول الله اب لجميع امته، شنیدی میدانی که پیامبر پدر هست برای همه امتش، و علی علیه السلام فیه به منزلت علی، هم یکی از امت دیگه، اما علمت ان علی قاسم الجنه، پیامبر پدر امت هست، علی هم جدا این که ابا و حاضر امه هست ولی جدا از اون یکی از امت هست و فرمود که قسیم قاسم الجنت و النار هست علی. گفتم بله شنیدم. قال فقیل لهو ابو القاسم، به پیامبر گفته شد ابو القاسم لانه ابو قسیم الجنت و النار. چون پیامبر بله پدر علی هم محسوب میشه. بله فقلت لها به ما معنا ذلك، به حضرت معنا این سخن چیه؟ فرمود که این جمله جالبه، ان شفقت النبی صلی الله علیه و آله علی امته شفقت الآباء علی الاولاد، مهربانی و عطوفت پیامبر نسبت به امتش مثل مهربانی پدر نسبت به فرزند بلکه برتر و افضل امته علی، برترین امتش هم علی است. و من بعده این شفقت علی علیه السلام علیهم که شفقته صلی الله علیه و آله، بعد از پیامبر مهربانی علی نسبت به امت مثل مهربانی پیامبر نسبت به امته، لانه وصیه و خلیفته و امام بعد، چون که وصی و خلیفه و امام بعد از پیامبر هست. فلذلک قال صلی الله علیه و آله انا و علی ابوا هذه الامه، از این جهت پیامبر فرمود من و علی پدران این امت هستیم، چون مهربانی ما نسبت به امت هم چون پدر هست. و سعد النبی، این جمله آخر هست که از این روایت عرض میکنم قابل توجه و امیدواری میدهد به ما، این جمله فرمود که عرض میکنم و سعد النبی المنبر صلی الله علیه، پیامبر اکرم بر منبر بالا رفتن فرمودن من ترک دینن او ضیاعن فعلیه و الیه، اگر کسی از دنیا بره یک بدهی داشته باشد، حقی از کسی ازش باشه، برگردن من پیامبر. و من ترک مالن فله ورثته، کسی مال بگذاره ورثه ببرن، اما بدهیاشو من پیامبر، برگردن من پیامبر. حالا این بدهی ظاهری در زمان حیات پیامبر خوب کمک میکرد اینا، اما بدهی واقعی اون گرفتاری هاست که در نتیجه اعمال انسان برای خودش ایجاد می کند. پیامبر در واقع در اینجا میخواد بفهمد که من شفاعت می کنم، من جبران می کنم اون بدهی هایی که شما در مسیر طاعت دارید. لذا امام می فهمد که فسار به ذالکه اولا به هم من آبائهم و امهاتهم. به صلاح ببینید وقتی که پدری از دنیا میره، مادری از دنیا میره، ورثه اموال اونو به ارث میبره، اما اگه بدهی هم داشته باشه باید بپردازه. اما پیامبر پدریست، امیرالمؤمنین پدریست که این امت اگر ارثی داشته باشند به امت میرسه، اما بدهیشون رو هم تقبل میکنن خود اونها. پدری هستن که بدهیشون منتقل به اولاد نمیکنن، بلکه بدهی اولاد و خودشون عهده‌دار میشن. به لزام فرمود که اولا هستیم ما نسبت به اونها از خودشون و از آبا و امهاتشون. و همینطور امیرالمؤمنین جرى ذلك لهم مثل ما جرى لرسول الله صلی الله علیه و آله. اون جمله فاطمه سلام الله علیها که مؤید این هست حسن ختام باشد که وقالت فاطمه علیها السلام ابوا هذه الامه محمد و علی صلی الله علیه و آله، پدران این امت محمد و علی حسن، یقیمان ابدهم، بدهیای اونها رو خسارات اونها رو میدن و ینقذانهم من العذاب الدائم ان اطاعوهما، اگر بالاخره در مسیر اطاعت این پدر باشن امت، اینها را از عذاب دائم نجات میدن. و یبیحانهم النعیم الدائم، نعمت دائم، بهشت دائم رو به اونها عطا خواهند کرد، ان وافقوهما، اگر موافق اونها باشد، بالاخره در مسیر اونها باشن این فرزندان که در آغاز برنامه عرض کردم که انشاءالله فرزندان خلفی باشیم برای این پدران بزرگوار.
انشاءالله رب العالمین. احسنتم طیب الله انفسکم، یاد این بیت افتادم، این دو بیتی رو حیف نخونیم دیگه امشب. علی حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفی حقا امام الانس والجنه. طیب الله انفسکم، خیلی ممنونم از جناب استاد جباری عزیز، انشاءالله که موفق و معید باشید در این مسیر کماکان، انشالله قلمتون بیانتون در همین راه انشالله خرج بشود و انشالله باز هم در خدمت جناب عالی باشیم در برنامه‌های بعدی. خب آقا رسیدیم به بخش‌های پایینی برنامه و بخش جذاب قرعه کشی. قرعه کشی دیگه با جناب عالی.
چشم، حتما. البته قبل از این که قرعه کشی صورت بگیره،
خواهش
چند تا از اسامی عزیزانی که برای ما پیامک ارسال کردن خدمتتون قرائت میکنم. آقای مرتضی خوشدین، سید عبدالزهرا موسوی، زهرا سلیمی، آقای محمد جواد، سید حسین صدیقی، آقای علی رضا برای ما پیامک ارسال کردن، محمد صالح محمودی، احمد محمودی، امیر علی محمودی، محمود حیدری، آقای سید محسن و جناب آقای محسن باستان. خب قرعه کشی آماده هستش آسیه؟
بله، فقط جوابم بگید دیگه. بله، سوال رو پرسیدی،
جواب رو میخوام از حضور استاد استفاده بکنیم.
خواهش میکنم استاد فرمودن دیگه.
بله، تکرار میکنیم و عرض میکنم که خوشبختانه حاکم نیشابوری، عالم بزرگ اهل سنت و مؤلف کتاب المستدرک علی صحیحین، همونطور که اشاره کردم، ایشون این تعبیر رو دارند که اخبار متواتر هست برای اینکه فاطمه بنت اسد فرزندش رو درون کعبه متولد کرد.
احسنت. اگر قرعه کشی آماده است پس با هم ببینیم قرعه کشی رو. بله، با هم ببینیم انشاءالله قرعه کشی رو طبق روال شبهای گذشته که 5 نفر به قید قرعه و با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل
علی محمد و آل محمد
و عجل فرجهم، کدهای ارسال میشه به عزیزانی که پاسخ دادن و سیستم خودش به صورت رندوم و این عرض بزرگان قرعه کشی رو انجام میده. خب الان پس میخونیم دیگه این کدها: 3509، 3569، 3539، 3548، 3518. ظاهرن دیگه متاسفانه دوستان پشت صحنه ما برنده نشدن در این قسمت. همه اظهار تأسف میکنن،
همگیم شرکت کردن،
همگیم ماشاءالله. بله،
آیت الله قزوینی در قزوینی اولین قسمت برنامه. ولی خب
دوستان
بله،
حالا تنبیه که شدن وقت زی میگیرن.
بله، البته این نشان دهنده التزامشون به برنامه هست. بله، که دنبال میکنن تا لحظات انتهایی پاسخ رو هم از جناب استاد. بله، دریافت کردن و تا همین لحظه شاهد بودیم که نفسهاشون در سینه هاشون حبس شده بود. اما خیلی ممنون و متشکرم از همه شما عزیزان که تا این لحظه ما رو و برنامه خودتون رو دنبال کردین. امیدوارم که هر جا که هستید از هر طریق بیننده بودید دلهاتون شاد باشه، چراغونی شده باشه و ما رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نکنید. من خداحافظی میکنم، البته میسپارم به دست آقا سید عزیز و جناب استاد که مسک الختام رو انشالله با دعا داشته باشین.
بله قطعا، حاجا شما دعا بفرمید تا انشالله ما خداحافظ کنیم. سلامت باشید، زنده باشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم احینا علی ما احییت علیه علی ابن ابی طالب علیه السلام و امتنا علی ما مات علیه علی ابن ابی طالب علیه السلام و عجل فی فرج مولانا و سیدنا صاحب العصر و الزمان و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدعی.
الهی آمین. احسن، خیلی ممنون و متشکرم. الحمدلله رب العالمین، خدا رو شاکر و سپاس گذاریم، نه از این مورد که به ما توفیق داد، بلکه از این مورد که اذن داد به ما، منت نهاد بر ما که ذکر مولا بر زبان ما جاری بشه. عرض پایانی ما هم در خاتمه این سه شب این باشد که آن خاتم 8 و 4 خواهد آمد، شاهنشه شه شکار خواهد آمد، عدلی که پس از علی از این عالم رفت در سایه ذوالفقار خواهد آمد. اللهم عجل لولیک الحجة ابن الحسن الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شبر گردی مرهم دل ها، ای تو درمونه تموم درد، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.